أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
آنچه شنیدید تلاوت ترتیل یک حزب بود، جزء اول سوره مبارکه بقره آیات 44 تا 74 با صدای استاد عباس امام جمعه.
مثل قلم
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به محضر شما خوبان شنونده، از ابتدای نزول قرآن کریم تا به امروز مسلمانان علاوه بر توجه به معارف قرآن کریم در حفظ و نگهداری متن آیات الهی از تغییر و تحریف تلاش ویژه‌ای داشتند. کتابت و نگارش قرآن کریم و همچنین علامتگذاری آن از جمله دغدغه‌های عالمان و دانشمندان علوم قرآنی بوده است. در همین زمینه یکی از آثار مکتوب پژوهشی است با عنوان بررسی علمی تطبیقی رسم المصحف و ضبط المصحف. این کتاب به همت محققان مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران پس از حدود یک دهه تحقیق به رشته تحریر در آمده است و از جمله کتب مهم و کاربردی در زمینه تاریخچه کتابت و علامتگذاری قرآن کریم محسوب می شود.
نون و القلم و ما یسطرون.
این اثر نخستین کتابی است که به صورت جامع به مقوله رسم و ضبط مصحف پرداخته و این دو علم را در کنار یکدیگر مطرح کرده است. کتاب در دو بخش تدوین شده. بخش اول با عنوان رسم المصحف است که شش فصل را در بر دارد و موضوعاتی همچون کتابت قرآن در عهد رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله، پیشینه بکارگیری قواعد علم رسم در کتابت قرآن و قواعد رسم المصحف در این بخش بررسی می شوند. بخش دوم کتاب با عنوان ضبط المصحف در پنج فصل به بررسی موضوعاتی همچون معنای ضبط و چگونگی پیدایش آن در خط قرآن، پیشینه ضبط المصحف و شیوه های رایج علامتگذاری در زمان معاصر می پردازد. در بخشی از این کتاب می خوانیم قرائت قرآن کریم از موضوعات مهم و مورد تأکید در آیات و روایات است و انس با این کتاب آسمانی در سایه قرائت آیات و درک نورانیت آن امکان پذیر است و یکی از راه‌هایی است که عموم مسلمانان خصوصاً غیر عرب‌ها را به تلاوت قرآن کریم نزدیک می‌کند، به گونه‌ای که عامه مردم در هنگام قرائت با کمترین مشکل مواجه شوند. کتاب بررسی علمی تطبیقی رسم المصحف و ضبط المصحف به قلم آقایان کریم دولتی، حمید رضا مستفید، علی رضا چیزری، سید حسین مرعشی و امیر محمود کاشفی در سال 1387 در انتشارات طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
این هذا له القصص،
این هذا له القصص،
این هذا له القصص الحق.
کمین
نیمه های شب بود، پیامبر نیز در مدینه نبود و این فرصت به دست منافقان و مشرکان افتاد که علیه رسول خدا دسیسه کنند. از این رو گرد هم آمدند تا برای نابودی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ترفندی بیابند.
لعنت به تو و پیشنهادهای کذایت قارم.
چی کنم خالد، این وقت شب بیش از این ذهنم یاریم نمی کند.
پس بمیر تا هم خیال خودت آسوده شود. هم ما
چرا خشمگین می شوی خالد؟ قارب بیچاره هم نظرش را گفت، اندکی درنگ کن ببینم چه می کنی.
یافتم.
چرا فریاد می زنی؟
یافتم.
عقل از سرت پریده.
دیدی مالک، دیدی؟ میگویم او دیوانه است، باور نمی کنی.
بگو قارب، بگو چه در سر داری؟
تا چند روز دیگر محمد از جنگ تبوک باز میگردد.
خب
دیگر در راه بازگشت او را میکشیم.
ابله، ما نیز میدانیم باید او را بکشیم، اما آمده ایم ببینیم چگونه.
ما نیز میخواهیم همین را بگوییم، اما اگر بگذاری
زبان بجنبان تا کسی ما را ندیده. بجنبان.
ببین، باید در یکی از گردنهای سر راه با سر روی پوشیده شده کمین کنیم و هنگام عبور محمد شطر او را رم دهیم تا به عمق دره بیفتد و بمیرد. خب چه میگویید؟
فکر بدی نیست. فقط باید بتوانیم با سرعت بگریزیم که گرفتار نشویم، زیرا محمد تنها نخواهد بود.
به یقین در آن زمان یارانش سرگرم نجات محمد خواهند بود و ما نیز مجال گریز میابیم.
من که موافقم. اما کی این اتفاق میافتد؟
اتفاق به گمانم تا غروب فردا محمد از تبوک باز خواهد گشت. فردا پیش از غروب میرویم و بر سر راه او کمین میکنیم.
با این ترفند بیگمان محمد از دیدن طلوع خورشید پس فردا بی نصیب خواهد من.
اما شماری از مورخان و مفسران آوردند که خداوند پیامبرش را از این نیت پلید آگاه ساخت که سبب شد دسیسه منافقان بی نتیجه بماند و گویند پس از این بود که آیه 63 از سوره مبارکه توبه نازل شد که می فرماید
آیا ندانستند که هر کس با خدا و پیامبر او در افتد برای او آتش جهنم است که در آن جاودانه خواهد ماند. این همان رسوایی بزرگ است.
الم یعلموا انه من یحادد الله له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
به پایان بخش اول برنامه‌های امروز نزدیک میشیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با این بخش. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که همکارانم برای شما در نظر داشتن و پخش شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. در این بخش به همراه همکارانم باید با شما خداحافظی بکنیم. تهیه کننده محترم سکا خانم سالمی، صدا بردار جناب آقای مهندس حیدری و هماهنگی جناب آقای شاکری. در روزهایی هستیم که آهسته آهسته به اربعین سرور و زالار شهیدان کربلا امام حسین علیه السلام نزدیک میشیم. همراه هستیم با سوگواران آل الله و امشب هم شبی است که شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هست. از همه شما عزاداران التماس دعا داریم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند به راستی حسین علیه السلام کسی را که برای او گریه میکند میبیند و از روی رحمت و دلسوزی برایش طلب آمرزش میکند. سر را ببین به نیزه چه میکند، در پای نیزه اشک محبت چه میکند، صوت خوش حسین ابن علی در فضای شام دشمن میان این همه ذلت چه میکند.
تربت شفاست، روزه ها دواست، ممن زمین خاک کربلاست، در دل و علاج من از تو دوری کردنه، این حسین حسین که میگن دوای درد منه، زهرا حسین حسین حسین، یا من له اکرم الاسما، یا من له اکرم الاسما، گرچه داغ تو درک نمی کنم، روز رفتن و ترک نمی کنم، تحت هر شرایطی گریه می کنم، برات زندگی بدون تو والله مرگ واسه نوکرات، میگم برا یاری زهرا حسین حسین حسین، یا من له اکرم الاسما حسین، یا من له اکرم الاسما حسین، تربت شفاست، روزه ها دواست، نمن زمین خاک کربلا، آخ درد لا علاج من از تو دوری کردنه، این حسین حسین که میگن دوای
درد منه، میگم برا یاری زهرا. حسین 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 یا من له اکرم الاسما.
من از حرم تا قتلگاه سعی و صفایی کردم، بعد از حسین در کربلا بالله خدایی کردم. آنچه مرا بی صبر کرد بزم شراب شام بود، آنجا که باشد مقتلم کنج خراب شام بود.
هیچ پرچمی غیر کربلا بالا نیست، حسین معنی آزادی نیست. هیچ پرچمی حسین پاکی باران ها، حسین رو نام ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی، همه وجودم گرفته به هوای تو شور حالی.
کلام ناب از خورشید انقلاب.
الله اکبر لا اله الا الله.
به سمت حفظ قرآن بیشتر برید. حفظ وسیله است، البته حفظ وسیله است، حفظ هدف نیست. حفظ قرآن وسیله است، وسیله است برای اینکه انسان آسان بخونه، آسان تکرار کنه و امکان تدبر پیدا کنه. جوونا برن از استعدادشون، از حافظشون استفاده کنن، بچه ها رو، جوونا رو بکشونید به سمت حفظ قرآن. البته امروز با گذشته ما قابل مقایسه نیست، خیلی جلو هستیم، اما کمه. اون چی که الان در کشور ما وجود داره کمه. برن به سمت حفظ قرآن. وقتی که حفظ شد، حفظ حاصل شد، اون وقت توان و فرصت برای تدبر بیشتر پیدا خواهد شد و همین تدبری که کلیده، کلید اصلی همین تدبر در قرآن، فکر کردن در قرآنه.